کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 14 با عنوان گوگولی گوگوی نجات بخش. گوگولی گوگوی نجات بخش. ریمیسکی که اعصابش خرد شده بود منتظر تکمیل گزارش پلیس از واقعه نشد و به دفتر کارش پناه برد. پشت میزش نشست و با چشمان خون گرفته به روبل‌های جادویی که روی میز پخش شده بود خیره شد. حسابدار احساس می‌کرد که دیگر عقلش قد نمی‌دهد. همهمه یک نواختی از بیرون شنیده می‌شد. صدای تماشاچیان بود که از تئاتر می‌ریختند توی خیابان. ناگهان گوش تیز ریمیسکی صدای دلخراش سوت پلیسی را شنید که همیشه با قران نحس همراه بود. وقتی صدا تکرار شد و سوت بلندتر و آمرانه تری در جواب سوت اول به صدا درآمد و پشت بند صدای سوتها شلیک خنده و چیزی شبیه صدای هو کردن بلند شد. حسابدار فوراً دریافت که در خیابان جنجال دیگری به پا شده است. ریمیسکی می دانست هر چقدر هم سعی کند پر این جریان دامنش را خواهد گرفت و این سر و صداها بی تردید با نمایش وحشتناک آن شب جادوگر و دستیارهایش بی ارتباط نخواهد بود. حق با حسابدار بود. وقتی از پنجره به خیابان سادوایا نگاه انداخت سگرمه هایش را در هم کشید و با خود زمزمه کرد می دانستم. زیر پنجره در پیاده رو در روشنایی چراغ‌های پرنور خیابان زنی را دید که جز یک شلوارک بنفش رنگ به پا و یک کلاه به سر چیز دیگری نداشت و چتری به دست گرفته بود. در اطراف زن شرم زده که با بدبختی سعی می‌کرد دلا دلا فرار کند جمعیتی گرد آمده بود و چنان می‌خندید که لرزه بر اندام ریمسکی انداخت. در کنار زن مردی داشت کتش را پاره می‌کرد. بازویش در آستین کت گیر کرده بود و در نمی آمد. از در خروجی کنار ساختمان هم صدای فریاد و شلیک خنده شنیده می شد و وقتی گریگوری دانیلوویچ به آن سو رو کرد زنی دیگر را دید که این یکی لباس زیر صورتی به تن داشت. زن تقلا می کرد از پیاده رو رد شود و در آستان در پناه گیرد. ولی مردمی که از مقابل می آمدند مانعش می شدند و او که قربانی بیچاره کبر و شتاب زدگی خودش بود و فریب فاکت حق باز را خورده بود تنها راه چارهش این بود که زمین دهن بکشاید و او را فرو بلد. پلیسی به طرف زن بیچاره دوید و هوا را با سوت خود می شکافت. چند مرد جوان و سرحال کلاه‌های پارچه‌ای به سر دنبال پلیس می‌دویدند و با وقاحت می‌خندیدند و سوت بلبلی می‌کشیدند. کالسکچی سیبیلوی لاغر اندامی به اولین زن نزدیک شد و در حالی که با تمام صورت ریشدارش می‌خندید، افسار اسب‌ها را با استادی خاصی کشید. ریمیسکی مشتی بر فرق خود کوبید، از عصبانیت توفی به زمین انداخت و از پنجره کنار رفت. مدتی پشت میزش نشست و به سر و صداهای خیابان گوش داد. صدای سوت از همه طرف اوج تازه‌ای پیدا کرد و آنگاه آرام آرام فروکش کرد. سر و صداها به طور غیر مترقبه‌ای زود پایان گرفت و اسباب حیرت ریمیسکی فراهم شد. زمان عمل فرا رسیده بود. زمان آن رسیده بود که جام مسئولیت را لاجرعه بنوشد. در خلال آخرین نمایش، تلفن ها تعمیر شده بود و حالا وقتش بود که تلفن بزند و واقعه را گزارش کند. کمک بخواهد کاسه کوزه ها را یک سر بر سر لیخودیوف خراب کند و خودش را بیگناه جلوه دهد. ریمیسکی دوبار با حالتی عصبی گوشی تلفن را برداشت و دوباره سر جایش گذاشت. ناگهان خود تلفن به صدا درآمد و سکوت مرگبار دفتر کار را شکست. از جا پرید و خشکش زد. گوشی تلفن را که بر می داشت با خود اندیشید وضع اعصابم واقعا خراب است. یکی خورد و از کاغذ هم سفیدتر شد. صدای نرم و لطیف زنی بود که در گوشی تلفن زمزمه می کرد ریمیسکی زنگ نزن وگرنه پشیمان می شوی. خط تلفن قطع شد. حسابدار که احساس می‌کرد تمام پوست تنش مورمور می‌شود، گوشی را سر جایش گذاشت و به پنجره پشت سرش نظر انداخت. از میان برگ‌های معدود درخت چنار ماه را دید که به سرعت از میان ابری شفاف می‌گذشت. انگار شاخه‌های درخت سحرش کرده بود و هرچه ریمیسکی بیشتر نگاهشان می‌کرد، ترس بیشتر چنگ در قلبش می‌انداخت. حسابدار بالاخره خودش را هر طور که بود جمع جور کرد و از پنجره پر از نور ماه رو گرداند و از جا بلند شد. مسئله تلفن یک سر منتفی بود و ریمیسکی فقط به این فکر می کرد که چگونه هرچه سریع‌تر از تئاتر خارج شود. گوش خواباند. ساختمان ساکت بود. متوجه شد از مدت‌ها قبل در طبقه دوم تک و تنها مانده است و با همین فکر به ترس کودکانه و دم افسونی دچار شد. از فکر اینکه باید تک و تنها از راهروهای خالی بگذرد و از پله‌ها پایین برود لرزه بر اندامش افتاد. تب زده روبل‌های جادویی را از روی میز قاب زد و توی کیفش چپاند و سرفه‌ای کرد تا شاید جسارتی پیدا کند. سرفه خفه و ضعیف. در همین لحظه احساس کرد که چیز مرطوبی که بوی شیطان میداد از زیر در به داخل اتاق میسرد. پشتش لرزید. ناگهان زنگ ساعت نیمه شب را اعلام کرد و این هم لرزه بر اندامش انداخت. اما قلبش وقتی واقعا از جا تکان خورد که صدای کلیدی را شنید که به آرامی در قفل میچرخد. ریمیسکی با دو دست سرد و عرق کردهش کیف را چسبیده بود. احساس می کرد اگر صدای خشخش کلید در قفل چند لحظه بیشتر ادامه پیدا کند، اعصابش آنقدر کش می آید که دیگر نمی تواند فریاد نزند. در بالاخره باز شد و وارنوخا بی سر و صدا به داخل دفتر کار آمد. ریمیسکی بر صندلی دستداری از حال رفت. در حالی که نفس عمیقی میکشید، خنده‌ای به لب آورد که ظاهراً میبایستی خنده تشکر باشد و زیر لب گفت: خدایا، چقدر من را ترساندی؟ ظهور ناگهانیش هم ترس‌آور بود و هم امیدوار کننده. حداقل یک راز کوچک از کل این ماجرای حیرت‌آور را روشن میکرد. ریمیسکی که داشت در این دنیای دیوانه غرق میشد، به آخرین خس و خاشاک یقین چنگ زد و قدقد کرد و گفت: بگو، بگو، فوراً بگو، معنی این کارها چیست؟ وارنوخا در را پشت سرش بست و منمن کنان کرد و گفت: معذرت میخوام، فکر کردم حتما رفته ای. بیان که کلاه را از سرش بردارد، به طرف صندلی دستداری آمد و کنار میز کار روبروی ریمیسکی نشست. جواب وارنوخا به فهمی نفهمی کمی عجیب بود و ریمیسکی که حالا میزان حساسیتش از حساس ترین دستگاه‌های زلزله سنج هم سبق می گرفت، فوراً متوجه این نکته شد و گفت: اولاً اگر وارنوخا فکر می کرد حسابدار در دفتر کارش نیست، پس چرا اصلاً به آنجا آمده؟ او که خودش دفتر کار جداگانه‌ای دارد. از این گذشته وارنوخا از هر دری که وارد تئاتر شده باشد حتما یکی از نگهبانان شب را دیده و بهش حتما خبر دادند که گریگوری دانیلوویچ در دفتر کارش مانده و مشغول کار است. اما ریمیسکی وقتش را چندان صرف حل این معضلات نکرد، چرا که وقتش نبود. از او پرسید: چرا به من تلفن نزدی؟ آن لالبازی لعنتی درباره یالتا چه بود؟ صدای مدیر داخلی با ملچ و ملوچ دهان همراه شده بود، درست مثل وقتی که آدم دندانش درد می کند. به همین صدا گفت: همان بود که فکر می کردم، توی میکدهی در پوشکینو پیدایش کردن. ریمیسکی گفت: پوشکینو؟ پوشکینو که همینجا نزدیک مسکو است، پس آن تلگراف هایی که از یالتا می آمد چه بود؟ وارنوخا گفت: یالتا چیه؟ تلگرافچی پوشکینو را مست کرده و هر دوتا به سرشان زده و از دیوان بازی هایشان یکی هم این بوده که تلگرافی با آدرس یالتا بفرستند. ریمیسکی که چشمهای زردش برقی می زد با خود زمزمه کرد: آهان، حالا فهمیدم. در خیال دید که استپا را رسماً از کار برکنار کردند. این یعنی آزادی. بالاخره ریمیسکی از دست لیخودیوف ابله رها می شد. شاید هم البته چیزی بدتر از اخراج در انتظار استپان بود. ریمیسکی که با وزنه روی کاغذ بر روی میزش میکوبید فریاد زد: همه جزئیات را برایم بگو. وارنوخا داستان را تعریف کرد، جایی که حسابدار فرستاده بودش با خوشرویی پذیرفته بودنش و به همه حرفهایش به دقت گوش داده بودند. البته هیچ کس برای لحظه ای هم باور نکرده بود که استپا در یالتا باشد. همه با نظر وارنوخا موافق بودند که حتما لیخودیوف در رستوران یالتا در پوشکینو است. ریمیسکی هیجان زده صحبت وارنوخا را قطع کرد و گفت الان کجاست؟ مدیر داخلی با خنده کج و منوج جواب داد تو فکر میکنی کجاست؟ معلوم است دیگر توی زندان پلیس دارند حالش را به جا میآورند. ریمیسکی نفس راحتی کشید و گفت خدا رو شکر. وارنوخا دنباله داستان را گفت و هرچه بیشتر میگفت ریمیسکی با وضوح بیشتر به خطاهای پی در پی لیخودیوف پی میبرد. خطاهایی که یکی از دیگری بزرگتر بود. برای اینکه یک بعد از ظهر در پوشکینو سیاه مست شود چه تاوانی پس خواهد داد؟ رقص با تلگرافچی، تعقیب زنان وحشت زده، کتککاری با بارمن در یالتا، انداختن پیاز بر زمین، شکستن 8 بطری شراب سفید، خورد کردن تاکسی متر تاکسی که سوارش نکرده بود، تهدید به بازداشت کسانی که سعی کردند متوقفش کنند و غیره. در تئاتر مسکو استپا سرشناس بود و همه می دانستند که چه آدم شروری است، ولی این داستان از سر استپا هم زیادتر بود. چشمهای تیز ریمیسکی به صورت وارنوخا که آن طرف میز نشسته بود دوخته شده بود و هرچه داستان جلوتر می رفت چشمهای او عصبانی تر به نظر می رسید. هرچه وارنوخا جزئیات مشمعز کننده و پررنگ و لعاب داستان را بیشتر شرح می داد ریمیسکی کمتر باور می کرد. وارنوخا شرح می داد که چطور استپا حتی در مقابل مردانی که برای بازگرداندنش از مسکو گسیل شده بودند مقاومت کرده بود. برای ریمیسکی محرز شد که همه حرفهای مدیر داخلی دروغ است. سر تا پا دروغ. وارنوخا هرگز به پوشکینو نرفته و پای استپا هم هرگز به آنجا نرسیده بود. تلگرافچی مست و شیشه شکسته در میکده هم حرف مفت بود و استپا را هم کتبسته نبرده بودند. هیچ کدام از این حرفها اتفاق نیفتاده بود. وقتی ریمیسکی مطمئن شد همکارش به او دروغ میگوید، احساس وحشت از سر تا پایش را فرا گرفت. برای دومین بار احساس کرد نوعی رطوبت مالاریایی بر کف اتاق میسرد. مدیر داخلی با حالت قوز کرده عجیبی بر صندلی دستدار نشسته بود. دائم سعی میکرد در سایه آباژور آبی رنگ روی میز بماند، و به ظاهر روزنامه تا شده ای را سایبان چشمهایش در مقابل نور کرده بود. ذهن ریمیسکی که لحظه ای نگاهش را از وارنوخا دور نمی کرد در تقلا بود تا پرده از این راز جدید بردارد. چرا این مرد باید در این ساعت شب و در این ساختمان ساکت و خالی به او دروغ بگوید؟ آرام آرام بوی خطر، خطری ناشناخته ولی وحشتناک به مشامش می رسید. حسابدار که تظاهر می‌کرد متوجه بر رفتن‌ها و بازی‌های وارنوخا با روزنامه نشده، به صورت او خیره شد و به ندرت به حرف‌هایش گوش می‌داد. چیز دیگری بود که به نظر ریمیسکی حتی مشکوک‌تر از دروغ و دول‌ها و افتراهای راجع به وقایع پوشکینو می‌آمد و آن چیز تغییری بود که در چهره و منش مدیر داخلی پیدا شده بود. هرچه وارنوخا سعی کرد نوک کلاهش را سایبان صورتش کند و هرچه روزنامه را این طرف و آن طرف کشید فایده ای نکرد و ریمیسکی بالاخره متوجه کبودی بزرگی شد که نصف بیشتر طرف راست صورت وارنوخا را می پوشاند و از نوک دماغش شروع می شد. به علاوه این مرد که معمولاً گونه‌اش گل انداخته بود اکنون چهره‌ای زار و نزار پیدا کرده بود و با اینکه شب گرمی بود کراوات از مد افتاده راهرایی دور گردنش گره زده بود. اگر عادت زننده و تازه ملچ و ملوچ کردن و گرفتگی و خفگی آشکارای صدا و دودو و اضطراب چشمهایش را هم به این می افزود، بی تردید می شد گفت که این دیگر وارنوخای سابق نیست. چیز مهم دیگری هم بود که ریمیسکی را نگران می کرد، ولی هرچه به ذهنش فشار می آورد به وارنوخا خیره می شد، باز هم پیدایش نمی کرد. فقط از یک چیز مطمئن بود، چیزی غیر طبیعی و عجیب در حالت آن مرد بر صندلی آشنا نشسته وجود داشت. وارنوخا در حالی که با دست زخم صورتش را می پوشاند و از پشت روزنامه سرک می کشید فریاد زد. به هر حال بالاخره دست و پایش را جمع کردند و هولش دادند توی ماشین. ریمیسکی ناگهان دستش را دراز کرد و با حرکت ظاهراً غیر ارادی کف دستش دگمه زنگی را فشار داد و در همان حال با انگشتانش بر میز ضرب گرفت. قلبش ایستاد. میبایستی فوراً صدای زنگ بلندی در سرتاسر ساختمان شنیده میشد، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و دگمه زنگ بیجان در میز فرو رفت. سیستم هشدار دهنده از کار افتاده بود. حرکت رزیلانی ریمیسکی بر وارنوخا پوشیده نمانده بود و او فحشی داد و با برق آشکار خشونت در چشمهایش گفت: چرا زنگ را فشار دادی؟ ریمیسکی چیزی بلغور کرد و گفت: اشتباهی زنگ زدم، عمدی نبود. و در حالی که دستش را پس می‌کشید با صدایی لرزان پرسید: صورتت چرا اینطور شده؟ وارنوخا که نمی‌خواست چشمش توی چشم ریمیسکی بیفتد جواب داد: ماشین یک دفعه ترمز کرد و خوردم به دستگیره در. ریمیسکی با خود گفت: دارد دروغ میگوید. ناگهان چشمهایش از وحشت مطلق گرد شد و خودش را به ته صندلی چسباند. پشت صندلی وارنوخا روی زمین دو سایه متقاطع دیده میشد. یکی از سایه ها تیره تر و کلوفتر از سایه دیگری بود. سایه پشتی صندلی و پایه های نکتیز آن به وضوح دیده میشد، ولی سایه سر وارنوخا بالاتر از سایه پشتی صندلی مشهود نبود. همانطور که از زیر پایه‌های صندلی هم سایه پاهایش دیده نمی‌شد. ریمیسکی با فریاد خفه مستعصلی بلند گفت: سایه نمی‌اندازد. پشت بند نگاه وحشت زده ریمیسکی، وارنوخا هم مضطرب به پشت صندلی نگاهی انداخت و متوجه شد که دستش رو شده. از جا برخاست. ریمیسکی هم همین کار را کرد. یک قدم از میز فاصله گرفت و کیف دستیش را محکم چنگ زد. وارنوخا با لبخندی شیطانی به چهره ریمیسکی نگاه کرد و گفت: پس حدس زدی. لعنت بر تو، همیشه باهوش بودی. ناگهان به طرف در دوید و چفت در را انداخت. حسابدار درمانده به اطراف نگاه کرد. به طرف پنجره‌ای که به باغ باز می‌شد عقب نشست و پشت پنجره‌ای که آبشاری از نور مهتاب به درون می‌ریخت چهره دختری را دید که به شیشه چسبیده و بازوی برهنه‌اش را از پنجره باز بالایی تو آورده بود و سعی داشت پنجره پایین را باز کند. ریمیسکی فکر کرد که چراغ روی میز کم نورتر شده و خود میز هم می‌لرزد. موجی از سرما بر سر تا پایش کوبید، ولی بخت با او یار شد و مقاومت کرد و به زمین نیفتاد. با آخرین رمقهایش تنها توانست به زمزمه بگوید: کمک. وارنوخا که نگهبان در شده بود دم در بالا و پایین می پرید. هیس هیس می کرد و ملچ ملوچ می کرد و به دختر پشت پنجره علامت می داد و با انگشتان کج و ماوجش به ریمیسکی اشاره می کرد. دختر تقلای بیشتری کرد. سر بورش را از پنجره کوچک بالایی آورد تو. بازویش را دراز کرد و با نوک ناخونش چفت زیر پنجره را بالا کشید و پنجره را تکان تکان می داد. بازوان سبز مردوارش کش می آمد. انگار لاستیک بود. بالاخره انگشتان جسدگونی سبز رنگش گیره چفت را گرفت و آنقدر چرخاندش تا پنجره باز شد. ریمیسکی فریاد بیرمقی زد. خودش را به دیوار چسباند و کیف دستیش را مثل سپری حائل خود کرد. می دانست که این آخرین دم اوست. پنجره کاملا باز شد و اتاق به جای تراوت شب و رایحه شکوفه زیزوفون از بوی عفن گور پر شد. جسد متحرک بر آستانه پنجره ایستاد. ریمیسکی به وضوح می دید که گوشت سینه زن اینجا و آنجا فاسد شده است. ناگهان صدای غیر مترقبه و شادی آور قوقلی قوقویی در باغ بلند شد. صدا از ساختمان کوتاهی می آمد که در پشت سالن تیراندازی واقع بود و پرنده های مورد استفاده در نمایش های واریته را در آنجا نگه می داشتند. خروس اهلی با تمام حجم سینه اش طلوع صبح را بر فراز شرق مسکو اعلام کرد. خشم لجام گسیخته‌ای چهره زن را مچاله کرد و با صدایی گرفته فحش می‌داد و وارنوخا که دم در عجز و لابه می‌کرد از حال رفت. خروس دوباره قوقلی قوقو کرد و دختر دندان قروچه‌ای رفت و مو بر تنش سیخ شد. با سومین قوقولی قوقو دختر چرخی زد و به بیرون گریخت. وارنوخا هم که پشت سرش در حالی که مانند فرشته عظیم الجثه‌ای افقی پرواز می‌کرد به آرامی بر فراز میز کار بال زد و از پنجره بیرون شد. مرد پیری که موهایش به سفیدی برف شده بود و حتی یک موی سیاه در بدن نداشت و تا چند لحظه قبل همانند ریمیسکی بود به طرف در دوید. چفت را باز کرد و با عجله از راه روی ظلمانی پایین رفت. بالای راه پله در حالی که از وحشت زاری می کرد کورمال کورمال کلید برق را جستجو می کرد. بالاخره چراغ‌های راه پله را روشن کرد. پیرمرد لرزان باز رمق افتاده از پله‌ها پایین افتاد چون تصور می‌کرد وارنوخا از پشت به آرامی هلش می‌دهد. ریمیسکی پایین پله‌ها به نگهبان شب برخورد که در سالن انتظار کنار باجه بلیط بر صندلی به خواب رفته بود. ریمیسکی روی نوک پا از کنار مرد گذشت و از در اصلی خارج شد. به خیابان که رسید حالش کمی بهتر شد. آنقدر به هوش آمده بود که وقتی سرش را میان دستهایش گرفت متوجه شد کلاهش را در تئاتر جا گذاشته. سرش را هم میزدی حاضر نبود برای برداشتن کلاه به تئاتر برگردد. نفس نفس زنان به طرف سینمایی در نقش مقابل خیابان وسیع دوید. یک تاکسی خالی در ایستگاه بود. در یک چشم برهم زدن و پیش از آنکه کسی بتواند پیش دستی کند سوار تاکسی شد. پیرمرد که به سختی نفس می‌کشید و قلبش را چنگ می‌زد گفت: برو به ایستگاه لنینگراد، عجله کن، حق و حسابت هم می‌رسد. راننده با ترشرویی به او رو کرد و گفت: به گاراژ می‌روم. ریمیسکی در کیفش را باز کرد و 50 روبل بیرون کشید و آن را از لای شیشه حائل به راننده داد. چند دقیقه بعد تاکسی که مانند برگی در دل طوفان تکان می‌خورد جاده کمربندی را پشت سر گذاشت. ریمیسکی که در صندلی‌اش بالا و پایین می‌افتاد حالت خوشحال راننده و قیافه وحشتناک خود را در آینه می‌دید. ریمیسکی دم در ایستگاه از تاکسی پرید پایین و به اولین مردی که پیشبندی سفید پوشیده بود و صفحه برنجی شماره داری از گردنش آویزان بود فریاد زد: یک نفر لطفاً، درجه 1، این هم 30 روبل پولش. این را گفت و با دست پاچگی توی کیفش دنبال پول گشت. اگر درجه 1 نداری درجه 2 هم عیبی ندارد. اگه درجه 2 هم نیست یک درجه 3 بده لطفاً. مرد پیشبند بسته به ساعت شبنما نگاه کرد و پول را از دست ریمیسکی قاب زد. 5 دقیقه بعد قطار سریول سیر از ایستگاهی که سقفش از شیشه بود خارج شد و بخار زنان در ظلمت فرو رفت. ریمیسکی هم همراه با قطار ناپدید شد.